بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. کلمه تقوا که در قرآن مجید تقریبا در 30 جزء به مناسبت‌های مختلفی به کار گرفته شده، گرچه ظاهر سخت و سنگینی داره، چون عبارت است از حفظ خود از افتادن در دام گناهان و نوعاً گناهان هم ظاهرش لغمه بسیار خوشمزه‌ایه، ولی باطنش طبق آیات قرآن آتشه، نه علت آتش بلکه خود آتشه. خودداری در برابر این لقمه های بسیار پر لذت کار سختیه، کار مشکلیه، این رو اسلام هم قبول داره. رسول خدا در یه گفتاری دارن فَإِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، خداوند متعال بهشت رو به مکاره پوشانده. این که حضرت می فرماید مکاره به تناسب روحیه انسان هاست، مکاره یعنی امور ناخوشایند، کارایی که آدم سختش تحمل بکنه، سختش انجام بده، دلش نمیخواد انجام بده، به خصوص در برخورد با گناهان که طبع مادی یا به فرموده حکیمان الهی طبع حیوانی اصلا دلش نمیخواد خودداری بکنه از گناه، دلش میخواد در ارتباط با گناه قرار بگیره، مخصوصا اگر در دوره عمرم کنترل انسان در برابر گناه کم بوده، خب میل به گناه بیشتره. ان النفس لاماره بالسوء، این میل طبیعی، این طبع حیوانی تمایل به گناه داره. حالا اسلام میگه تقوا داشته باش، یعنی خیشتندار باش، حافظ خودت باش، خودتو نگهدار از این که این لقمه لذیذ رو بخوری. خب سخته، آدم دلش میخواد گناه بکنه، خدا میفرماید خودتو نگهدار، گناه نکن. گناه کردن سرازیری رفتنه، خیلی راحته. گناه نکردن سربالایی رفتنه، که حقیقتش گناه سرازیر رفتن به سوی دوزخ، خودداری از گناه سربالایی رفتن به سوی پروردگار. مشکله، ولی این کاری که گاهی وقتا هم طاقت فرساست و نوعاً هم مشگله، اینقدر در عالم معنا با ارزشه که در صریح قرآن مجید پروردگار می‌فرماید تقوا حقیقتی است که من به شما امت اسلام سفارش میکنم و به هر چی امت قبل از شما بوده سفارش کردم. خیلی برنامه هستش که در یه دین بوده، درست هم بوده، ولی خدا به ما منتقل نکرد. خیلی واقعیات هست در فرهنگ پیغمبر اکرم هست، در امتهای گذشته نبوده. اما تقوا از چنان ارزشی برخورداره که پروردگار می‌فرماید وصیت من به شما و به امتهای قبل بوده. یعنی یه نقطه جامعه، یه نقطه مشترک بین تمام ادیان الهیه. یعنی همه ادیان الهی امر به تقوا رو داشتن، امر به خیلی چیزا رو ممکنه نداشتن، ولی امر به تقوا طبق آیات قرآن مجید قطعیه و مسلم. به خاطر ارزش بالاش هم بوده که اهل معرفت، اهل بصیرت، اهل حقیقت واقعا برای این تقوا هزینه می کردن، هزینه سنگینی هم میکردم. مواردش هم زیاده، هم در قرآن بیان شده، هم در روایات و اخبار، هم در تاریخ حیات اولیاء خدا. یکی از بزرگان دین ما که شاید شما بعضیاتون اهل مطالعه این اسمشو دیده باشین تو کتاب رجال، فاضل اردکانی بود، همین اردکان یزد. ایشون در نجف تقریبا به مرز مرجعیت رسیده بود. زمانی که رسیدن به مرز مرجعیت خیلی کار مشکلی، خیلی کمترم اتفاق می افتاد بزرگی خودش رو در معرض قرار بده. یه روزگاری بر شیعه گذشت که از شدت تقوا از مقام در می رفتن. البته الان برعکس شد. اون روزگار عجیب روزگار نورانی بود برای شیعه، عجیب روزگاری. فاضل عرض کنیم، خب خیلی ها اعلم می دونستنش، اما کمبودی که در زندگی داشت، مراجعه پولی نداشت، چون کسی که مرجع میشه بالاخره باید حقوق حوزه رو بده و ایشون مراجعه نمی کردن بهش. حالا اسمشو هرچی بذارن شانس نداشته، بعضیا میگن شانسه. مثلا یه روزی اعلم علمای شیعه در نجف که مرکز پهلوانای علمی شیعه بوده، مرحوم آیت الله العظما آقا ضیاءالدین عراقی بود، شاگرداش هم معلومه، حتی بعضی از جوان هم شاید شنیده باشن اسم شاگردانشو. حالا اون مقداری که من یادمه کسانی که پیش ایشون درس خوندن، مرحوم آیت الله العظمای حکیم، آیت الله العظمای بروجردی، آیت الله العظما است عبدالهادی شیرازی، آیت الله العظمای خویی، آیت الله آشخ حسین هلی، آیت الله العظما بوجنوردی، آیت الله العظما است عبدالله شیرازی، اینا شاگردای آغازی ها بود. مهمترین درس رو داشت، پول نداشت، پیش مراجعه نمی کرد بهش. هرچی پول از هند و پاکستان و ایران به عنوان سهم امام می آوردن می رفتن پیش آیت الله العظمای اصفهان. خود ایشون تعریف می کردن، خود مرحوم آغازی ها، که یه روزی خیلی هم دستم خالی بود، حالا اصلا پول که نداشتم به طلبا بدم هیچی، سه خودم هم از نظر شخصی دستم به کل خالی بود، تک و تنها تو صحن مطهر امیرالمؤمنین داشتم میرفتم که از در برم بیرون برم خونه، دیدم یه کسی با یه هرسی داره به طرف من میدوه. گفتم خدای این بابا منو شناخته که من آقا ضیاء عراقی هستم، اعلم علمای نجفم، نماله یه ایرانیه یا هندیه یا پاکستانی شیعه است، میخواد بیاد یه پول قلمبه به ما بده، ما خودمونو آماده کردیم پوله رو بگیریم، چون صحبونم نداشتم بخرم. با اون هرسی که میدوید رسید به من، گو آقا توالت کجاست؟ و کل عمر ما شانس پولیمون همون یه روز. این مرحوم فاضل اردکانی هم همینطور، پول نمی اومد بشه. نوشتن یه روز در زدن، خادمش اومد در رو وا کرد، دید یکی از اون خانا و پولدارای نمره یک اردکان و با باری که اومده یه نصف گونی پول اون وقت اسکناس نبود، همه پولا فلزی بود، عبور در خونه فاضل. خادمم بیچاره تا الان پول ندیده بود، خیلی اینو تعویل گرفت و احوال پرسی کرد و بعد تعارف کرد و بعد رب بسش چایی آورد و اومد به فاضل اردکانی، گفت دیگه خدا بهت رو کرده، تو تا 4-5 ما میتونی پول حوزه نجف رو بدی، خودم این حقوق دادن موانع رو برطرف میکنه و تو میشی مرجع تقلید. فاضل خیلی معمولی گرفت این مسئله. خادم بهش گفت آقا زودتر یه خود لباسای نوتر تو بپوشه، عبای حسابی بنداز، میای پیش این بابا، همچنین خودتو حفظ کن، معمولی برخورد نکن. فاضلم طبق اخلاق همیشهش معمولی اومد سلام کرد و نشست و این خانه یه دو سه تا مسئله پرسی. فاضل اردکانی هم بدون اینکه جواب بده یه 4-5 دقیقه نگاش کرد و یه باد شکم محکم از خودش در کرد که این خان پولدار خیلی بدش اومد، گونه پول و برداشت و بی خداحافظی رفت. خادمم داشت هرس میخورد، وقتی که این خان رفت اومد گفت آشیخ این چه کاری بود کردی؟ گفت دینمو میخواست ببره، ما پولشو به باد دادی. هم اون اومده بود دین منو ببره، ما گونی پولشو با باد شکم انداختیم بیرون، کاری نکردیم، دینمونو نگردیم. حالا من مرجان نش کی گفته من مرجان؟ تقوا. به شما امت پیغمبر و به تمام امتهای گذشته سفارش کردم ان اتقوا الله، تقوا. من تقریبا از سال 42 با حضرت امام بودم، گاهی هم واسطه بودم بین تهران و ایشون. اون زمان نامه های سری می بردم و گاهی هم از طریق یه سپه بود و یه وکیل مجلس اسرار درون دولت و مجلس رو به دست می آوردم، منتقل می کردم. البته ایش وقتم لو نرفت، نه اون دوتا بزرگوار لو رفتن که یکیشون سپهبد بود و یکی دیگه شونم مقام وکالت داشت، یه سرهنگم بود تو نیرو هوایی ارتش، اونم خیلی چیزا رو می آورد به من می گفت که من منتقل می کردم. مقلد امامم بود و خمس و سهم امامم می داد اون سرهنگ زمان شاه و به منم سفارش می کرد، می گفت باید به خود حضرت امام برسه. مرحوم شدن، آدم های خیلی خوبی بودن، با تقوا، بزرگوار. از سال 42 تا روز فوتش من نه در اعلامیه‌هاشون نه در سخنرانیاشون هیچ واقعیتی رو ندیدم که تکرار بکنم در سفارش. مثلا هیچ وقت نیومدن تو سخنرانی های نزدیک ماه رمضونشون بگن مردم رمضان رمضان رمضان، نه. خیلی که سفارش میکردن میفرمودن دعیتم الی ضیافت الله، سعی کنید تو این مهمونی بپذیرنید. یا نماز ایش وقت نگفتن ملت از صلات صلات صلات، میگفتن نماز فریاد علیه دشمنان درون و برون. اما یه روزیشون تقوا رو مطرح کردن که با یه هیجانی سه بار گفتن تقوا 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 با هیجان. ان اتقوا الله خیلی هم توضیح زیبایی داره، این که همه جا کلمه الله و خدا به تقوا وصل کرده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. این که الله به تقوا وصل شده معنیش اینه اگر از هر بلایی، از هر رنجی، از هر عذابی، از هر خطری، از هر انحرافی میخوایم سالم بمونید در دنیا و در آخرت، خدا را سپر خود بگیر. اتقو الله معنیش این نیستش که از خدا بپرهیزید، از خدا بپرهیزید یعنی روتون رو برگردونید برین بپرهیزین ازش. اتقو فعل و فاعل، الله در جمله مفعول، اتقو الله خدا را سپر خود بگیرید. وقتی شما خدا را سپر خودتون بگیرید کدوم خطر میخواد این سپر خورد بکنه و به سینه شما بشین؟ سپر که خورد شدنی چگونه خدا را سپر خود بگیرید؟ با اجتناب از محرمات. خب حالا بریم سراغ قرآن. مجموع آیات تقوا رو که آدم نگاه میکنه تو 30 جزء قرآن نهایتاً به 12 مرحله بر میخوره، یا به 12 ارزش، یا به 12 محصول، یا به 12 تا نتیجه. در بخش تقسیم بندی که در مسئله تقوا با تکیه بر آیات قرآن کریم شده، حالا هر کی تقسیم کرده، من فکر میکنم این تقسیم مربوط به وجود مبارک مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریفه. مرحوم مجلسی در قرآن شناسی و روایت شناسی آدم فوق العاده بود. کسی اگه بخواد مرحوم مجلسی رو بشناسه که از چه بار علمی برخوردار بوده فقط باید کتاب مرآت العقولش رو ببین، نه بهارش. بهار 110 جلد، اما مجلسی اونچنان که بود در بهار دیده نمیشه، یا در کتاب زاد المعادش دیده نمیشه، در کتاب حق الیقینش دیده نمیشه، در حلیت المتقینش دیده نمیشه. مجلسی رو من تو 25 جلد کتاب مرآت العقولش دید. اونجا آدم میفهمه این چه پهلوونی بوده تو شناخت آیات و روایات. خیلی زحمت کشیده بود در علم و دانش. برای جوونا بگم این مسئله رو، به درد شما میخوره، چون خیلی از ما که دیگه دنبال بچه دار شدن نیستیم و نبایدم باشیم و درست هم نیست، اما شما که هنوز بچه دار نشدین یا یه بچه دارین منتظر بچه دومین، در کتاب هامون نوشتن از قول یکی از علمای بزرگ، من خیلی وقت پیش این داستانو خوندم یادم نی ناقلش کیه، اون عالم بزرگ، میگه من رفته بودم زیارت حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام، اون وقت که ماشین نبود 400 سال پیش، یا پیاده میرفتن، با کجاوه میرفتن، با قاطر میرفتن، خبرم داشت از اصفهان و حوزه علمی اصفهان. میگه که تورای برگشتن کجا بوده، چه منزلی بوده نمیگه. میگه خواب دیدم اصفهانم، وارد یه مجلسی شدم که پیغمبر اکرم، حضرت امیر، حضرت زهرا تا امام 12 تکیه دادن به دیوار و ملا محمد تقی مجلسی تو این جلسه کنار پیغمبر نشسته. یه مرتبه پیغمبر اکرم برگشت به ملا محمد تقی گفت خدا به تو فرزندی عنایت کرد جدید، 2-3 ماه اسمشو گذاشتی محمد باقی، اینو بگو بیارن ما ببینیمش. میگه دیدم مجلسی ملا محمد تقی پدر، حالا یا خودش رفت یا فرستاد، یه گنداغی رو آوردن و پیغمبر اکرم فرمود بدین به من، بچه رو گرفتن به سینه چسبوندن دادن به امیر المؤمنین و به حضرت زهرا و به امام مجتبی و 14 دونه دونه بچه رو گرفتن به سینه چسبوندن و برگردون. فرمد من از عظمت این خواب بیدار شدم، بعد کاروان را افتاد و اومدیم اصفهان و رفتم محضر مبارک مرحوم ملا محمد تقی، گفتم بچه دار شدیم تازگی ها؟ بله 3-4 ماه. اسم بچه تون محمد باقر؟ من یه همچین رؤیایی دیدم، گریه کردم، گو دعام مستجاب شد. چه دعایی کرد؟ گو نیمه شب مشغول نماز شب بودم. کجای نماز شب حس کردم سیمم وصل، خم میشه سیم آدم وصله میشه، یهو میبینی دادم شب احیا میره 2 ساعت قرآن رو کله شد نمیشه سیم وصله میشه. خب نمیشه چیکار کنه؟ از احیا میاد میشونه پشت فرمون تک و تنها، یه مرتبه میره توی فرعی سیمش وصل میشه، چنان حالش منقلب میشه. این حال دیگه مال خود آدم نیست، این حال از بالا به پایین، این کشش معشوق. اگه من خودم ایجاد کشش میکردم که خب تو احیا بین 2000 تا تاریکم که بود کشش ایجاد میکردم، کرد کو احساس کردم سیمم وصل. بعد رفتم تو فکر، حالا که سیمم وصله از خدا چی بخوام؟ چون الان هر چی بخوام به هم میدن، محال آدم سیمش وصل بشه بخواد و بهش عنایت نکن. یه دوستی داشتم میگم مشکل پیدا کرده بودم به 3-4 تا از این رفقای بازارم گفتم، نشد. به 4 تا اداری گفتم، نشد. خلاصه یه روز سیمم وصل شد به خودش، گفتم درستم شد. گفتم چجوری سیمت وصل شد؟ گفت اومدم یه پولی دادم به یه راننده، داشت مسافر می برد بیرون، سوار شدم با این راننده، از شهر که رفت بیرون رسید تو بیابون هیچکی نبود. گفتم نگرد، گفتم مگه مثلا قم نمیری؟ گفتم نه من همینجا میرم. خنو گفت تو وصل بودم، گفت پیاده شدم و کتم و کندم و رومو کردم به خدا. خودم خیال کردی من نادرشاه افشارم که به من پیچیدی؟ یه خوده با خدا داد بیداد کردم و گفتم که خب تو که میدونی من بندتم، من ذلیلتم، من علیلتم، من بدبختم، من بیچارم، من فقیرم. بعدم که گوشی رو گذاشت زمین، دوباره اومدیم تو جاده وایستادیم جلوی اتوبوس رو گرفتیم سوار شدیم اومدیم شهر، کارمون درست شد. دیدیم گای سیم وصل شدن به اینه که بریم کتمون رو دراریم دعوا کنیم با خدا سیم وصل بشه، کار درست. حالا تو این اتصال سیم غرقه در فکرم چی بخوام. این بچه تو گهواره یه دفعه بیدار شد، شروع کرد گریه کردن، منم در حال وصل بودن سیم. گفتم خدایا این بچه رو یکی از عالمان و بهترین خدمتگزاران به فرهنگت قرار بده. دعام مستجاب شد و مرحوم مجلسی هم کششش به قرآن و اهل بیت خیلی فوق العاده بود، اومد و این فرهنگ عظیم رو از روایات و بیانات و ارزیابی روایات به وجود. این تقسیم بندی مال ایشونه. من مورد اولش رو براتون بخونم، موارد بعدش رو شبای دیگه. پروردگار می فرماید شما بندگانم نسبت به کارای مثبت انتص برو، استقامت به خرج بدید انجام بگیره، تنبلی نکن، در ندید، شونه خالی نکن. این تص برو، استقامت به خرج بدید کار انجام بگیره. و تب تگو و از هر گناهی که آتش به جان زندگی و خوبی ها میفته خودتونو نگرده. این صبر در کار مثبت، تقوای در گناه از جانب من خدا شایسته ترین کار بر شماست. آخر آیه هم می فرماید و این ذالک من عزم الامور، ملازمت بر صبر و تقوا از واجبات فرهنگ من. این نزالک من عزم الامور اصطلاح، یعنی این صبر و این تقوا ملازمت برش از واجبات دین منه. یه سفارشم به شما مردم، تو مسئله صبر و تقوا و نتیجهش خدا رو آزمایش کن، امتحانش کن، ببینید حرفش حق مسلم قطعی. تا سپیده نزده بود که کسی نبینه تشون، از دفن بابا برگشت. از کنار یه خانه خرابی، در و پیکر درستی نداشت، دیواراش ریخته بود، اومدن رد بشن، دیدن صدای گریه میاد. امام مجتبی و ابی عبدالله وارد اون خونه خراب شدن. پیر مرد مریض علیلی به پهلو افتاده بود و میگفت سه شب کجایی؟ چرا دیگه نمیای؟ چرا دیگه برا من غذا نمیاری؟ خیلی عجیبه، چرا نمیای اینجا رو جارو کنی، تمیز کنی؟ پیرمرد منتظر کی هستی؟ گفتش که تو این شهر کوفه یه نفر شبا به داد من میرسه، نون میآورد، پول میآورد، لباس میآورد، این اتاق خرابه رو تمیز میکرد، سه شب سراغ من نیومده. گفتن دیگه منتظرش نباش، نمیاد. میشناسیش؟ گفت بارها اسمشو پرسیدم، میگم من بنده ای از بندگان خدا، معرفی نکرد، آدرس نداد. گفتن پیر مردم پدر ما امیرالمؤمنین بود، شهید شد. دفنش کردیم، داریم از دفنش بر میگردیم، اصرار کرد زیر بغل منو بگیری، منو تا کنار قبر محبوبم ببری. روایت داره وقتی بردنش صورتش رو قبر گذاشت، چنان ناله زد که نفسش بند اومد، از دنیا رفت. بدنش رو کنار قبر امیرالمؤمنین دفن کردند. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا اهلک اعداءنا برحمتك.